الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که روز گذشته داشتیم در رابطه با مسئله این بود که ببینیم این دست روایات و اخباری که درباره ترک نماز جماعت رسماً تهدید کردند به اینکه حضرت فرموده اگر این باشه ما خانه هاشون رو آتش میزنیم و اینها، در این رابطه آیین مورد بحث قرار دادن که چگونه میشه در یک ترک مستحب جماعت شرکت کردن. مستحبه، واجب نیست، نه وجوب عینی داره نه وجوب کفایی داره، فقط امر مستحب. و در امر مستحب چگونه میشود که در ترکش چنین عقوبتی شایسته باشه که خانه را آتش بزنن؟ این یه مسئله مجملی شده برای بزرگان دین ما که این روایات ها رو به چه صورت بیان کنیم که این مشکل حل بشه. خب عنایت داشتید که روز گذشته روایاتی هم خواندیم دربارش که حضرات ائمه علیه السلام فرمودن که اگر جماعت حاضر نشود چه بسا غیبتش هم جایز باشه، غیبت بکنه انسان، بلکه واجب است بر مسلمین که غیبت کنند. روایاتشون دیروز براتون قرائت که از این ورش هم یه دست روایاتی داشتیم که در ترک جماعت خیلی اهمیت دادن این مسئله رو. خب این جا داشت که مثلا بگن جماعت واجب باشه مسئله رو، یه اینقدر از، در حالی که هیچ فقیهی فتوا نداده به وجود. تا حالا ما ندیدیم از علما، از شیعه و سنی که فتوا به وجود، با سنی ها دارن بعضی ها چیزایی، ولی که از طرف شیعه ما به چشما نخورده این مطلب. چگونه میشه این مسئله که اینا حال بگیم ترک جماعت، بیاییم بگیم کراهت داره ترک کراهت، بگیم ترکش کراهت داره، مثلا اینجوری بگیم، نه حرام باشه، ترک کراهت باشه. خب من دیروز اشاره کردم در باب مستحبات هم علما دارن که اگر کسی متعبد بشه به ترک مستحب کلن که ما مستحب داره، این آیه گفتن حرامه، این مطلب جایز نیست. در ذیل همون آیه شرح کردم خدمتتون که یست تکبرون عن عبادتی، یعنی عن دعایی، اونجا روایت نقل کردن که اگر استکبار در عمل عبادی حتی در مستحب هم از دعا هم، اونجا فهمیدن آیه حرام. ولی خب حالا اینجا ما صحبت در اون ناحیه نداریم، حالا از اینجا بس. حالا دیروز گذشته استضا داشتید که روایاتش رو نقل کردیم، بیان کردیم، کلام آقای صاحب جواهر رو مفصل براتون خواندم که ایشون میخواست بعد از اون روایت زراره و فضیل بگد که اینا رو حملش کنیم به همین معنی که اشاره کردیم که ترکش مثلا کراهت داشته، در حالی که در ذیل کلامم صاحب جواهر میگه، من یه مطلب بالاتر بهتون بگم، در ذیلش آخر جمله داره که میگه علمای ما حتی در ترک جماعت هم کراهت هم قبول نکردن، فقط اکتفا کردن به این که ترک مستحبه، نه کراهت هم داشته. در این آخر ذیل کلام صاحب جواهر اینه میفهمد که بلکه به عدم ذکر الاصحاب، به عدم ذکر احد الاصحاب الحکم به کراهت ترک الجماعت، حتی حکم به تراهکش هم نگفتن. پس چی؟ بل اقتصروا علی ذکر استحبابها، فقط اکتفا کردن گفتن که نماز جماعت رفتن مستحبه، حتی ترکش هم کراهت دارن اینش هم واسه اصحاب بیان نکردن که بگن در ترکش هم کراهته. بعد صاحب جا میگه بل امر سهلون دیگه، حالا مطلب یه خیلی مهم نیست، بعد از اینکه حرام دیگه نباشه نزد ما در ترکش دیگه، حالا بیان بگیم کراهت داره یا نداره، فقط ترک مستحب بینه. اینشون تمام میکنه بحثو، این بیان صاحب جواهر که دیروز خدمت مرزم. ما در اینجا یک نکته ای را اشاره کردیم محضر مبارک تو، گفتیم این فرمایش صاحب جواهر و لقد اجاد فی ما افا، ما در نوشته ما نوشتیم که ولقد اجاد فی ما افاد، انصافا فرمایش خوبی کرده صاحب جواهر، کاملا زیبا بیان کرده، ولی به یک شرط. اون شرط چیه؟ اون شرطی که ما اینجا بیان کردیم به شرط این که تقابل بین استحباب و کراهت چه تقابلی باشد. این خودش جای پرسشه، تقابل بین کراهت و مستحب. اگر که فلان چیز مکروهه و یا بگن فلان چیز مستحبه، این تقابلشون چه تقابلیه؟ چطور؟ چون زیادی تقابل ما داریم در این جهت که شک نداریم که کراهت با مستحب حتما تقابل بینشون هست، جمع نمیشین دوتا، این مسلمه، جمع بین این دوتا مقدور نیست. شیء واحد من جمیع الجهات بگیم هم مکروه هن هم مستحب، نمیشه، امکان نداره این مطلب. پس جمعشون 100% امکان نداره. پس جمع که نشد چی میشه؟ بهرم میشه تقابل، یعنی مقابل هم دیگه هستن. در تقابل هم در این جهت شکی نداره، تقابلش به ضد است، لا بالملکه ولو، نه اینکه بالملکه باشه، عدم ملکه نیست، ضده، یعنی استحباب با کراهت ضد هم دیگه هستن. عدم و ملکه نیست اونجوری که حساب کن جز عدم و ملکه، یعنی شأنش بوده اینجوری نباشه اونو میگن عدم و ملکه. پس اینجا تقابل هست 100%، تقابل به ضدم هست 100%، هر دو قبوله. اما در تقابل تقسیم میشه، چطور؟ یک تقابلی داریم که معنای ضدیت میده، ولی اینجور نیست که لا سال سلح ما نباشه، تقابل ضدیست که کان لهو سالسون. یک تقابل ضدی داریم که لا سال سلح ما، یه تقابل ضدی داریم که لا سال سلح، سومی نداره. وقت سوال اینجا اینه، استحباب و کراهت از تقابل لا ثالث له ما یا تقابل غیر از لازم، ضد هستن اما ضده نیست که لهو ثالثون. این مطلبی است که مطلب ما اینجا نتیجه بخشه. اینجا نتیجه بخشه که چی؟ اگر بیاییم بگیم که استحباب و کراهت جزء ضدین لا ثالث له ما، اگر اینو قبول کنیم که ثالثی نداره ضدین لا ثالث له، نتیجهش اینه که اگر گفتیم فلان چیز مکروهه، نتیجه مکروه بودن که استحباب دیگه نباشه، اگر گفتن مستحبه دیگه مکروه نباشه. اثبات احدهما نفی دیگری میکنه. چرا؟ چون لا ثالث لهما، ضدین لا ثالث لهما، احدهما رو که اثبات کنی نفی دیگری میشه. وقت نتیجه اینکه میشه اگه گفتیم آقا در نماز جماعت شرکت کردن مستحب است، خب لا ثالث له ما بگیری، بله، معنایی که مستحب است این ترکش مکروه است، دیگه لازم نیست که علما بگن آقا ترکش مکروه، دیگه لازم نیست بگن. چرا؟ صرف اینکه بگن بگن در جماعت استحباب داره بیاد، معنایش که ترکش مکروه. ببینید میخوام نتیجه بگیریم، یعنی اگر بگیم علما آمدن گفتن چی؟ شرکت در جماعت مستحب بود، خب مستحب بود، بله، پس ترک چی؟ ترکش میشه مکروه، دیگه لازم نیست بگن دیگه، چون به اینکه ضدین لا ثالث له ماست. وقتی بنا شد ذکر رفتن در اون جماعت مستحب شد، پس ترکش هم میشه مکروه دیگه، چون سومی نداره که. پس معنای فتوای علما به استحبابی که عده زیادی تو رساله‌هاشون نوشتن مستحب بود در حضور در جماعت، نتیجه شنیه ترک الجماعت مکروه. مکتوب میشه. اما اگه بگید نه آقا ببخشیم ندارم، اون زدین لا سالسن نیست، این زدین است که لهو سالس و باید هم همین باشه، زدین لهو سالس باشه. حالا ایشالا الان توضیح میدم برای خودتون. این از زدین است که لا سالس نیست، زدینی که لهو سالس هست. چرا؟ چون علما اگه یادتون باشه در معالم هم این اشاره کرده، آخوند هم در کفایه داره در توضیح سوال این که مل فرق بین استحباب و کراهه و غیره، ما اونجا بیان میکنه که چی میگن مستحب یعنی چیزی که دارای مصلحت غیر ملزمه است. اگه یادتون باشه در کفایه هم داره. مکروه یعنی اونی که دارای مفسده غیر ملزمه داره، در مقابل واجب و حرام. در واجب مصلحت لازم است، در حرام مفسده لازم است. این دو سه چهار تا، یکی هم میان میگن که اونی که هیچ لا مصلحت فیه ولا مفسده فیه میگن اباحه. یادتون باشه پنجمی هم میگن اباحه. اباحه چیه؟ یعنی مصلحت مفسده و ملزمه نداره، مفسده ملزمه اینا نداره، دارای اون جهت نیستی مثل سابقا یا بیان کردیم. محرم میشون اباحه. اباحه اینه که بخوای بیار میخوای نیار، میل خودته. اینجور نیست که مصلحت غیر ملزمه درش باشه. خب اگر اینجور معنا بکنیم این جزء اونایی میشه که از دادش که لهو سالسون از و اینم بیشتر علما اینه قبول دارن. ولی میگن احکام الخمسه، نمیگن احکام الاربعه. ببینید میگن الاحکام خمستون، پنج تا. الا اگر بنا بشه زده لا سالس باشه میشه چهار تا میشه احکام، پنج تا نمیشه که. بنابراین خب حالا نتیجه بگیریم در اینجا. پس اگر بنا بشه این فرمایش صاحب جواهر قبول کنیم که بگیم علما فقط گفتن یستحب بود شرکت در جماعت، حتی کراهت هم نگفتن، این درست میشه فرمایشون. برای اینکه معنی این که لازمی که بگیم یستحب دیگه کراهت نمیشه، در ترکش کراهت نمیشه دیگه، در ترکش. چرا؟ برای اینکه خودش جداست واسه باری، چون مفسده غیر ملزمه دیگه، مفسده اونجوری که غیر ملزمه نداریم که بهم بگیم. برابری پس این فرمایش صاحب جواهر انصافا حرف خوبیه. به نظر میرسد که نفس ترک الجماعه خودش این اگر باشه کراهت داشته باشه، این ملاکه خیلی خوب. حالا میگن سید بس استحباب داره، اما اصل کراهت اثباتش محل اشکال است، همونطوری که الان صاحب جواهر گفتن. حالا بیایم به اصل مسئله. حالا این که در خصوصیت مسئله بود، اصل مسئله چیه؟ خب شما جواب ما رو که هنوز ندادید که. چرا؟ سوالی که ما از شما کردیم هنوز جواب نگرفتیم، جواب ندادید هنوز با. چرا؟ سوالتون چی بود؟ سوال ما این بود که آیا نشرکت نکردن در جماعت وضع عقوبتش اینه؟ خانه را آتش بزنن؟ یعنی چی؟ بریم خانه را آتش بزنیم؟ این چطور میشه؟ یه امر مستحب بیاد برن خانه را آتش بزنن که چرا شما در امر مستحب شرکت نکردید؟ اینه چکارش کنیم؟ این جواب این چی میشه؟ اینه باید یه محبت کنی، یه جوابای براش درست کنیم که الله. خب این کسب یه عقده‌ای شده برای علما. این روایات ها چجور معناش کنیم؟ حضرت میفرماید من آتش میذارم خونه‌شون رو، و امیرالمومنین میگن برای خونه رو آتش بزنید. اینا رو چجور باید حلش کرد؟ اصل این اشکال ممکنه کسی خلاص بشه از این مطلب یه بیاناتی ره که اینجا مرحوم حاج آقا رضا بیان کرده، که من انشالله الان آدرسش هم بهتون بدم تا بعد فرمایششون، بعد اگه من چیزی داشته باشم خدمتتون تقدیم میدارم. آدرسش هم در این جلد 16 مصباح الفقیه مراجعه کنید، چون برای اینکه دیدنش بد نیست عبارت ایشون رو بگید. مرحوم حاج آقا رضا در جلد 16 مصباح الفقیه صفحه 13 مطلب اونجا متعرض شدن. عبارت ایشون در استخلاص این مطلب داره که خودشون از این ورطه نجات بدن. ایشون یک بیان اینجوری دارن، فرمودن که به قول کلامشون و ما فی هذه الاخبار من الامر به احراقهم او احراق بیوتهم. از این که میبینیم این روایت ها امر کردن که بسوزانیدشون، خانه هاشون رو بسوزانید، یه همچین امری به امام یا پیغمبر خدا فرموده باشه، من الاحراقه به احراقه و احراق، فلعلهو در مقام جوابشون، فلعلهو لعجل مخالفت نبی صلی الله علیه وسلم بعد ان کان قد شرط علیهم ذلک. مروا جالتا میفهمون من احتمال قوی اینجوری میدم، یه قراردادی پیغمبر با اینا بسته بوده. دقت کنید مسئله رو خورده، چون ظریفه کمی. مرحوم حاج آرزو میگه من احتمال قوی میدم که از لسان این اخبار برمیاد که پیغمبر خدا یه قراردادی بسته بوده با این افرادی که حتما در نماز جماعت شرکت کنن، ازشون پیغمبر قول گرفته بوده و اینا مخالفت کردن در شرکت جماعت. خب دیگه اگر پیغمبر قرارداد بسته باشه، البته ترکش عقوبت داره دیگه، ترکش عقوبت داره. پیغمبر وقتی معاهده ببنده، قرارداد ببنده، باید عمل کرد دیگه. از اون حالت اولی بیرون میاد که در جماعت مستحب شرکت کنید، که اینجا رو نگیره. حاج آقا رضا میگه من به نظرم میاد که پیغمبر با اینا یه قرارداد بسته. حالا به چه جهت قرارداد بسته؟ یا به عنوانی که همسایه مسجد بودن میشه، چون همسایه مسجدی باید حتما در مسجد نماز صدا رو می شرکت، پیغمبر قرارداد بست. یا به عنوان این که صدای اذان رو اگر شنیدید، یه جایی بودید که کنار مسجدی نزدیک مسجد صدای اذان، یه نوع قراردادی باشه که پیغمبر بسته، اونجا در تخلفش دیگه میشه حرام، نه دیگه یه مستحب باشه، ترکش میشه دیگه حرام. ایشون میگه من اینجوری به نظرم میاد، میفهمد که شاید این جهت، فلعله لعجل مخالفت نبی صلی اللہ علیه وسلم، از این که بعد ان کان قد شرط علیهم ذلک و الا فترک المستحب او فعل المکروه من حیث هو لیس موجبا لاستحقاق العقوبه. آیون فضلا به حمدالله توجه دارن، هوشیارن، که یک مستحبی ترک کردن، نه مکروه را آوردن دیگه. خوبه مکروه آوردن، مکروه سزاوار خانه را آتش بزنی، یعنی چه مکروهی شد که میشه خونه را آتش زد؟ ایشون میفرماید حالا یا مستحب به ترک مستحب کردن، یا بگید آقا ترکش مکروهه. حالا کلال این مجوز نمیشه که با پشه خونه را آتش بزنی. ایشون فرمودن از این جهت من به نظرم اونجوری میاد که اینا مستحقان. میفرماید کما این که اینجوری است، کما یحتمل کون القوم الذین هم رسول الله صلی الله علیه وسلم به احراقهم او احراق بیوتهم من جملت المنافقین. احتمال داره که حضرت فرموده اینا جز منافقینی هستن که ضد اصل دینن، اصل اسلامن. اگر هم سزاوار عقوبت سوزاندن داره، از بابی که با دین مخالفن. آقای درست میشه با این رویدهایی که ایشون دار درست میکنه، قهرن دیگه تحکیشم عقوبت داره که حده. ایشون شاید از این جهت بوده که اینا این عمل کرام میدانن، شاید علت رونه. میفرماید از بابی که کما یحتمل کون القوم الذین هم رسول الله به احراقهم و احراق بیوتهم من جملت المنافقین الذین کانوا یترکون الجماعه. اینا کسانی بودن که جماعت ترک کردن، نه تنها ترک کنن، رغبتن انها، رسما اعراض داشتن، و عن جماعت المسلمین. افرادی بودن که رسما تنه می زدن، یعنی که به جماعت رفتن و فلان رفتن و اینا، رسما اعراض می کردن از شرکت در مجامع عمومی. یه همچین منافقین بودن، احتمال میده اینا بودن که فإن هذه الجهاد ايضا كمعصيه الرسول. آیون اینو می دونید اگه واقعا منافقینی بودن به این صورت، اینا صداوار عقوبت هم درست فرموده. این مطلب اگه باشه، فإن هذه الجهاد ايضا که معصیت رسول من الجهات المحسنه للعقوبه. خب شما اینو معذرت میخوام از خودتون در میاری؟ این فرمایشاتی که داره آجا آرزا میکنه از خودش داره در میاره یا از اخبارم میشه استفاده کرد؟ آجا آرزا فرمودم از اخبارم میشه استفاده کرد، خدا رحمتش کنی، زحمت کشیده، گفته از روایت هم میشه این بر بیاد. میفرماید که وقد ورده، بیان کنه، وقد ورده فی کثیر من الاخبار الایماء الی کونه من المنافقین. ایشون میفرماید من از اخباری که مطالعه کردم دیدم که این نکته ازش اشاره شده که ان این لسان این مطلب روایات مربوط به منافقین باشه. مثلا یک نمونه رو میتونیم محبت کنیم و بیان کنیم. یه نمونه از این اخباری که ازش این معنا استفاده فبودن، مثل ما رواه الشیخ به اسنادهی ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیثش من آدرس رو بدم که من میخوام بخونم که باز یادم نره. حدیث 1 در باب 3 از ابواب جماعت، حدیث اونجاست، اگه خواستی مراجعه بفرمایید. روایت عبدالله ابن سنانه، عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم الفجر، پیغمبر نماز صبحشون رو خواندن، فاقبل به وجهی علی اصحابه، بعد از اینکه نماز صبح تمام شد آقا روشون رو برگردوندن در همون صف جماعت، روشون رو برگردوندن به طرف اصحاب، طرف اصحاب بگیرن، فاقبل به وجهی علی اصحابه فسأل الناس، حضرت از چند تا از این نمازخونا سوال کرد به اسمم برد، فلانی شاید نخواستن که اسمش رو امام بیاره، احتمال میدم که شاید از همونایی بودی که خیلی خودتون فهمیدید دیگه، ماشاءالله لازم نیست من بگم دیگه، من حسام اینا به تاره خدا میدونم، ما که در محضر آقا نبودیم، من به نظرم حضرت اونا رو اسم برده باشه، نمیدونم، والله العالم، باز خدا بهتر میدونه. حضرت روش گردون فسأل عن الناس، اونم سماهم به اسمائه، اسماشون فلانی کجاست اسماشون حضرت بود. بعد فقال هل حضر و صلات، حضرت سوال کرد هل حضر و صلات، اینا به نماز حاضر شدن؟ فقالوا لا یا رسول الله اینا حاضر نشدن. قال اقویبون هم، حضرت پشت کار صفر گرفت، حضرت فرمود اقویبون هم، اینا غایبن، اینی که انه مسافرتی بیرون رفتن. قال لا، نه آقا جان بیرون نرفتن، اینا هستن اینجا. بعد حضرت این جمله را فرمودن اما انه لیس من صلات اشد علی المنافقین من هذه الصلات والاشاد. معلوم شد از اینجا علما استفاده کردن که گفتن نماز صبح و نماز عشا رو حتما با جماعت بخونن. یادتونه قبلا رو خوندیم ما روایت داشت که نماز صبح و نماز عشا رو اسمونده. پیغمبر خدا فرمود برای منافقین هیچ چیز سخت‌تر از این نماز نیست که نمیاد تو این نماز رو شرکت کنه، این حضور در این جماعت حاضر میشه. حضرت فرمود اینه اینجوری هست، فقال اما انه لیس من صلات اشد علی المنافقین من هذه الصلات والعشاء ولو علمو ایه فضل فیه ما، اگر می دانستن چه فضیلتی در این دوتا هست لعتوها ولو حبن حتما اینا شرکت می کردن، ولو از باب این که جایزه بگیرن، انعام بگیرن، یعنی به عنوان اینقدر حبه عطیه رو میگن، چیزای محبتی داری که حبه هم که میگن علما در فقه دارن برای اینکه میگن مال پسر بزرگتره، این چیزی که انیه هدیهی خارج از ارث به معنای اولی نیست، ارث حبهیه. اینجا پیغمبر میگه اگر میفهمیدن چه ثوابی تو اون دوتا هست میدویدن برای گرفتن این عطیه، حیف که نمیدونن. خب این روایت هم حاج آرزو بوده که این مثلا بد عربی روایت هم ازش ایمای برمیاد که معلومش اونایی که حضرت اسمشون رو برده و نبودن اینها کارشون کار خلاف شرع بوده از این جهت. بنابراین خیلی خوب ما اضافه میکنیم به این فرمایشون که کراهت ها اینا باشه، خصوصیت اضافه هم اگر باشه چی؟ نه تنها در جماعت شرکت نکرده باشن، نه، به شرطی که با ضمیمه این خصوصیات، این که همسایه مسجد باشن، اینه این خصوصیات رو هم در کنارش بذاریم که بعضی روایات ازش استفاده، یا کسی باشه صدای اذان رو بشنود با این خصوصیات، این اگه باشه استبعادی نداره در این جوجه ها که نه تنها این نیست که در جماعت شرکت نکنه، بلکه این خصوصیات هم دارا باشد. علاوه از این نکته، یه نکته ای که من اشاره دارم اینه که در روایت هایی که خواندیم دیروز هم اشاره کردم، به یکی از عزیزان بعد از درس اشاره کردن که حالا جو خواب شما ها مطلع بشین، این روایت هایی که خواندیم در بارش که فهمود که خونه را آتش میزنم بیوتون آتش میزنم، هیچ کدوم از اینا نداشت که آتش زدی آتش زدن، نه، این برای شأنیت این مطلب، شاید بخواد پیغمبر اینجوری برسونه که اگر کسی مثلا در رابطه با این آتش بزند، شأنیت در ترک این نمازها رو دار، اینه که الان شأن این نمازها در حدی است که اگر کسی آتش بزنه جایی نیست که چرا آتش زدن، این به قول آقایون مقام عملی نیست، منظوری که تهدید به اینکه اهمیت نماز جماعته، این احتمال هم هست. من توی روایت ها هرچی نگاه کردم یک مورد ندیدم که حضرات ائمه یا خود پیغمبر آتش زده باشه، فقط همه در مقام تهدید گفته شده که احتمال هم میدن برای اهمیت، من تا اونا دیگه معذرت بخوام از همین عبارت پیغمبر و این برنامه رو اجرا کردن در باره امیرالمومنین سلام الله علیه که همونطوری که مستعذرین آمد در خانه آتش زدن، و الا توی روایات من هیچ کنون ندیدم که آتش زدن، فقط همین فهمود شأنیت اهمیت این موضوعی باشه، این استبانی نداره. و صلی الله علی محمد و آله.